ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران و غرب از گفتگوهای اخیر در ژنو ابراز رضایت کردند. هند از آمریکا خواست یکی از اعضای سفارتش در آن کشور را به واشنگتن بازگرداند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست داووس در سوئیس شرکت خواهد کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب روز جمعه پس از دو روز در ژنو پایان یافت و طرف‌های حاضر در آن از نتایج به دست آمده ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است در این دور از مذاکرات اختلافات فنی و سیاسی حل شد و پس از تصمیم‌گیری نهایی در پایتخت‌ها نتیجه تا دو روز دیگر اعلام خواهد شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز از پیشرفت بسیار خوبی که به گفته او وی در این دوره از مذاکرات به دست آمد ابراز خرسندی کرد. در ادامه تنش دیپلماتیک بین آمریکا و هند، مقام‌های دهلی نو از سفارت آمریکا در این کشور خواستند یکی از اعضای خود را به واشنگتن بازگرداند. تنش میان دو کشور از زمانی آغاز شد که یک دیپلمات هندی در نیویورک به نام دویانی خوبراگاد به اتهام کلاهبرداری در گرفتن ویزا برای خدمتکارش بازداشت و سپس از او خواسته شد خاک آمریکا را ترک کند. خانم خوبراگاد که این اتهام‌ها را رد کرده است به کشورش بازگشته است. دولت هند خواستار عذرخواهی آمریکا شده و دست به اقداماتی متقابل زده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت و سخنرانی می کند. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس با شرکت حدود 2000 تن از رهبران سیاسی، تجاری و فعالین جامعه مدنی و اعضای انجمنهای علمی برگزار می شود. یک مقام آمریکایی گفته است که دولت اوباما در حال بررسی امکان آموزش نیروهای ویژه عراقی برای نبرد با القاعده است. این مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است آموزش نیروهای ویژه عراقی در پایگاهی در نزدیکی پایتخت اردن در دست بررسی است. در نبود توافقی که به نیروهای آمریکایی امکان حضور در عراق را بدهد، واشنگتن از این راه می‌تواند به دولت عراق در مقابله با جنگجویان القاعده کمک کند. هیئت عالی قضات و دادستان‌های ترکیه لایحه جدید دولت رجب طیب اردوغان را که قرار است روز جمعه در پارلمان این کشور بررسی شود، خلاف قانون اساسی ترکیه و حقوق بین الملل دانست. بر اساس این لایحه از اختیارات هیئت عالی قضات و دادستان‌ها کاسته می‌شود و تعیین اعضای این هیئت قضایی در حوزه اختیارات وزیر دادگستری قرار می‌گیرد که عضوی از دولت و قوه مجریه است. و تازه‌ترین سرشماری مرکز آمار بریتانیا نشان می‌دهد که نزدیک به 10% از کودکان و نوزادان در این کشور مسلمان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج این سرشماری که روز جمعه منتشر شده، حاکی از آن است که نزدیک به 10% از کودکان زیر 5 سال در انگلستان مسلمان هستند و این رقم دو برابر جمعیت 5 درصدی مسلمانان در آن کشور است. آمار نشان می‌دهد که تقریباً 1 نفر از هر 200 شهروند بالای 85 سال در انگلستان و ویلز مسلمان است. هرچند عباس عراقچی سرپرست گروه گفتگو کننده جمهوری اسلامی با نمایندگان غرب میگوید که بر سر چگونگی اجرای توافقنامه موقت ژنو اختلاف نظرها حل شده، اما تاکید دارد که نتیجه نهایی باید به تایید مراکز تصمیم گیری کشورها در پایتختها برسد. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران در پایان گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان غرب بر سر اجرای توافقنامه ژنو گفت که اختلافهای فنی و سیاسی حل شد، اما مراکز تصمیمگیری کشورها باید حرف آخر را بزنند. عباس عراقچی درباره نتایج گفتگوهای دو روزه خود به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که در دو روز گذشته گفتگوهای فشرده درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو در سطح مدیران ارشد جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 انجام شد. به گفته سرپرست گفتگو کنندگان ایرانی، نتیجه این بررسی ها به پایتخت ها منتقل شده و نتیجه تا دو روز آینده اعلام می شود. به این ترتیب گام نخست اجرای توافقنامه ژنو برداشته خواهد شد. عراقچی گفته که اختلافهای فنی و سیاسی وجود داشت که با ارائه راهکارهایی حل شده است. پیش از این برخی خبرگزاری‌های غربی خبر داده بودند که اصرار ایران به حفظ برخی ظرفیت‌های تحقیقاتی درباره سانتریفیوژها گفتگوها را با دشواری مواجه کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و مقیم لندن، در این باره می‌گوید:
نکته‌ای که در اینجا به عنوان حامل اختلاف بروز کرده، نوع تفسیری است که از به کار بردن سانتریفیوژهای تازه در سند توافق موقت دیده میشه. به ایران در این سند اجازه داده شده که تحقیق به روی سانتریفیوژهای تازه رو ادامه بده، حالون که ایران این تحقیق رو به عنوان به کار گرفتن سانتریفیوژهای تازه و جایگزینی سانتریفیوژهای تازه با راندمان بیشتر به جای سانتریفیوژهای قدیمی نوع P1 میخونه.
در توافق موقت ژنو که پس از سالها در سوم آذر ماه امسال حاصل شد، جمهوری اسلامی قبول کرد که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را در ازای کاهش تحریم‌های سختگیرانه تعلیق کند. پس از پایان گفتگوهای دو روز گذشته ژنو، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همچون عباس عراقچی گفت که توافق‌های حاصل شده باید به تایید دولت‌های گفتگو کننده برسد. اما در آمریکا، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، نیز با بیان اینکه گفتگوها پیشرفت خوبی داشته، افزود که هنوز نتیجه نهایی نشده است. در آمریکا روز پنج شنبه سناتورهای آمریکایی بار دیگر از طرح تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کردند. این اقدام سناتورها در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده در صورت تصویب چنین طرحی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد. کاخ سفید در واکنش به تلاش سناتورها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کرد که اگر عده‌ای خاص از اعضای کنگره خواهان جنگ هستند، بهتر است این مطلب را به اطلاع مردم آمریکا برسانند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هافینگتون پست، برنارد میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی در آمریکا، گفته که طرح سناتورها در تضاد با اقدام مسالمت جویانه دولت برای برطرف کردن نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد تهران و مسکو بر سر دستیابی به یک موافقتنامه تجاری بسیار مهم گفتگو می‌کنند که در صورت تصویب آن، ایران در ازای صدور نفت به روسیه از این کشور کالا و تجهیزات دریافت می‌کند. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ابتدا از او پرسیده اگر این خبر تایید شود، امضای احتمالی این موافقتنامه در بردارنده چه منافعی خواهد بود برای ایران و روسیه؟
خبر منتشر شده از طرف رویترز هنوز از طرف منابع رسمی در تهران و مسکو تایید نشده، به همین علت بعد اون رو با احتیاط خیلی زیاد تلقی کرد، به خصوص از این نظر که چنین توافقی میتونه ابعاد مهمی داشته باشه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. رویترز می‌نویسه که قرار هست ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت صادر بکنه به روسیه در ازای دریافت کالاها و تجهیزات بر اساس این قراردادی که بر سرش گفتگو میشه. به بیان دیگر، بعد از برقراری تجارت پایاپای بین جمهوری اسلامی با هند، چین، ترکیه و بعضی دیگر از کشورها، ایران اگر گزارش رویترز درست باشه پیش میره به طرف یک قرارداد تازه نفت در برابر کالا، ولی با ابعاد مهم، چون که ارزش قرارداد به گفته همین خبرگزاری معادل 18 میلیارد دلار خواهد بود در سال. در مورد این قرارداد احتمالی میشه سریع بر چند نکته تاکید کرد. اول اینکه روسیه در کنار عربستان سعودی یکی از دو تولید کننده اول نفت در دنیا هست و نفت ایران رو نه برای مصرف داخلیش بلکه برای صدور مجدد به بازارهای جهانی میخره، شاید به منظور تأکید بر اتحادش با جمهوری اسلامی. تهران هم احتمالاً از این بازار تازه نفتی میتونه به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار در مذاکراتش با غرب استفاده بکنه. و بالاخره این که هرچند پیشرفت‌های فنی در مورد توافق ماه نوامبر ژنو ظاهراً سریع هست، ولی تهران امیدی نداره به این که به این زودی‌ها بتونه صدور نفتش رو در شرایط عادی از سر بگیره و راه گریز رو در همین قراردادهای پایاپای.
اما آقای خواوند، روسیه در ازای دریافت نفت چه کالاهایی رو میتونه به ایران تحویل بده؟
تردیدی نیست که ایران مجبور است نفتش رو ارزانتر از قیمت جهانی به روسیه بفروشه تا صدور مجدد این نفت برای روسیه سودآور باشه. این معامله به صورت پایاپای انجام میگیره، به این معنا که ایران مجبور خواهد بود پول نفت صادراتی خودش رو تنها و تنها در بازار روسیه خرج بکنه. روسیه دارای اقتصاد عجیبی هست، چون که از یک طرف در صنایع نظامی و فضایی پیشرفت‌های مهمی داره، ولی از طرف دیگه در بقیه عرصه‌ها چیز دندانگیری برای عرضه کردن نداره و عملاً کشوری است مثل ایران که با صدور نفت و گاز زندگی میکنه.
ولی آقای خاوندر، از ایران میتونه صادرات نفتیش رو بالا ببره.
اگر خبر رویترز درست باشه و توافق مورد نظر امضا بشه، ایران میتونه صادرات نفتیش رو از حدود 1,000,000 بشکه در روز به 1,500,000 بشکه در روز افزایش بده. در واقع روسیه تبدیل خواهد شد به یک حلقه واسط بین ایران و بازارهای جهانی نفت در شرایط تحریم. این نکته رو هم باید اضافه کرد که روسیه همیشه از انزوای ایران سود برده و نفعش در این است که نفت و گاز ایران در شرایط عادی به بازارهای جهانی نرسد. به بیان دیگر، روسیه به سهم خودش یکی از ویژه‌خواران یا دلالان یا کاسبان تحریم ایران بوده و هست.
پس از شکایت دادستان تهران علیه نطق علی مطهری در مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس میگوید نطق آقای مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید طبق بررسی‌های این هیئت نطق علی مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه او وجهی نداشته است. عوض حیدرپور نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک یا دو مورد از نطق آقای مطهری در مورد قوه قضاییه را قابل تأمل دانست و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیئت رئیسه جهت اقدامات بعدی ارائه شود و چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی را انجام داد، توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام شود. علی مطهری در روز 8 دی ماه در صحن علنی مجلس در نطق جنجالی از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد. و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهادان دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیست، مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودند؟ بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
بعد از این نطق جنجالی دادستان تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس چند روز بعد با اشاره به گفته‌های آقای مطهری انتقادهای این نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید، اما گفت اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. چند روز بعد از نطق جنجالی علی مطهری، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای نطق این نماینده مجلس را توهین به قضات دانست و اعلام جرم علیه آقای مطهری را در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان خواند. علی مطهری نماینده مجلس پس از شکایت دادستان تهران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، به این اعلام جرم اعتراض کرد و گفت اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند.